Bismillahirrahmanirrahim. بحث در نیت در سه جهت بود. یکی اون چه که به مأمور به برمیگردد، دوم اون چه که به امر برمیگردد، سوم اون چه که جزء خصوصیت های شخصی اون مأمور به هست و در قوام او دخیل نیست. نوع بزرگان بین اینها تفکیک کردن از در کبرای کلی، گرچه در تطبیق احیانا بین صاحب نظران اختلاف فتوا دیده می شود. اگر یک خصوصیتی جزء مقومات مأمور به بود و در حقیقت مأمور به مأخوذ شد، قصد چنین عنوانی لازم است، و اگر خصوصیتی در حقیقت مأمور به مأخوذ نبود و دخیل در قوام او نبود، قصد چنین عنوانی لازم نیست. و اگر شیئی جزء احوالات شخصی اون مأمور به بود، نه در حقیقت مأمور به دخیل بود، نه در از ناحیه امر آمد، این یقینا قصد او دخیل نیست. اولی که قصد عنوان باشد نظیر این که این نماز ظهر است، نماز عصر است و مانند آن، خصوصیت ظهر و عصر و مانند آن در نماز، خصوصیت این که این قضاست یا کفاره در باب روزه و مانند آن، این جزء اموری هستند که در مأمور به مأخوذند. اما اموری که از ناحیه امر ظهور کرده است نظیر قصد وجوب و ند، چون از ناحیه امر است که این امر یا واجب است یا مندوب، وگرنه وجوب و ند در حقیقت مأمور به عقص نشده است، چون از ناحیه امر پدید آمد. احوالات شخصی نظیر این که این عمل را در فلون مکان انجام می دهد، با فلون حالت انجام می دهد، در زمستان است، در تابستان است، تو هوای گرم است، تو هوای سرد است، در اتاق فوقانی است یا اتاق تحتانی، این گونه از امور که جزء احوال حافه شی است، نه در ناحیه مأمور به مأخوذ است و نه در ناحیه امر. خطوط کلی این سه جهت روشن است، منتها گاهی در تطبیق بین صاحب نظران اختلاف فتوا دیده می شود. مثلا قصد قضا و ادا آیا لازم است یا نه؟ بعضی میگن قصد قضا و ادا لازم هست برای که در ناحیه مأمور به عقص شده است، بعضی رو لازم نمیدانند. پس اصل کلی کبرای کلیش روشن است. مطلب دیگر این بود که گرچه قصد امر لازم نیست، قصد عناوین مأخوذی در مأمور به لازم است، ولی در عبادات قصد امر لازم است، قصد اصل امر تا قربی بودنش حاصل بشود. پس اگر یه عملی عبادی نبود، این سه ناحیه، این سه امر از هم جداست، یعنی امور مأخوذ در مأمور به، امور نشأت گرفته از ناحیه امر و خصوصیت های شخصی. ولی اگر چنون چه تعبدی بود، گرچه ممکن است قصد اون خصوصیات لازم نباشد، یعنی قصد وجب به عنوان وجوب یا استحباب، ولی قصد امر لازم است تا بشه عبادی. بنابراین یک مقام برای بررسی اون سه جهت است، یعنی امور مأخوذ در مأمور به، امور ناشی شده از ناحیه امر و احوالات شخصی. مطلب دوم آن است که گرچه امور نشأت گرفته از ناحیه امر از قبیل وجوب و ندب، قصد اونها لازم نیست اولا به ذات، مگر در مواردی که تعیین متوقف بر او باشد، مثل نافله صبح و فریضه صبح، ولی قصد اصل امر، نه خصوصیت های نشأت گرفته از ناحیه امر، قصد اصل امر در مراحل عبادی لازم است. یعنی اگر یه چیز امر عبادی بود که قصد قربت لازم خواست، صرف قصد عنوان کافی نیست، یعنی قصد عناوین مأخوذ در ناحیه مأمور به متعلق کافی نیست، بلکه باید قصد امر هم بکند، زیرا مسئله قصد تعیین مأمور به غیر از عبادی بودن است. از اینجا روشن می شود بیانی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی در کتاب شریف مبسوطشون دارن اون ناتمام است. در مبسوط بعد از اینکه مسئله تعیین را و مسئله قربت را ذکر کردن، فرمودن اگر نیت تعیین بکند، یعنی اون مأمور به را معین بکند، این کافی از قصد قربت است. مبسوط جلد اول صفحه 276 فرمایش مرحوم شیخ طوسی این است: به این عطا به نیت تعیین عجز عن نیت القربه، لأن نیت تعیین لا تنفک من القربه. اگر با نیت اون مأمور به را معین کرده است، با قصد اون مأمور به را مشخص کرده است، دیگر لازم نیست قصد قربت بکند. نیت تعیین از قصد قربت مجزی است، برای اینکه نیت تعیین از قصد قربت جدا نمی شود. این بیان مرحوم شیخ در مبسوط. این بیان هیچ توجیهی ندارد، برای اینکه روی این تحلیلی که در مقام اول بحث روشن شد، قصد قربت به اون امر برمی گردد، تعیین به اون مأمور به برمی گردد. حالا بعضی از امور در مأمور به دخیل است یا نه از در صغرا اختلاف است، مطلب دیگه است. ولی اگر کسی تعیین کرد مأمور به را، هرگز قصد قربت یا قصد امر مانند اون لازم اونی است. تا ما بگوییم لأن نیت تعیین لا تنفک و نیت القربه، این دو چیز جدای از همان. ایشون که قصد نکرده مأمور به ما انده مأمور به، عنوان مأمور به قصد نکرده، عنوان زهر قصد کرده. البته اینها تضایف است، نظیر عبوبت و بنوبت و فوق و تحت به مانندون. اگه کسی قصد کرد شیء را به ما انده مأمور به، البته امر را قصد کرده. چون که قصد کرد امر را به ما انده امر را مأمور به هم قصد کرده. این مفاهیم ما هم متضایفند، ولی قصد مأمور به، این عنوان مأمور به عنوان مشیر است. نه اینکه این شخص میگوید که من مأمور به را به ما انده مأمور به قصد میکنم، میگوید من ظهر را قصد میکنم. این قصد اگر میشه قصد وجه، حالا یا امر وجوبی دارد یا امر ندبی دارد، بالاخره قصد کرده ظهر رو. انگیزه او هرچه هست، اون چه که تحت نیت آمده و تحت انشاء آمده معیار است. اون عامل خارجی رو وادارش کرده بخواند، اما این در هنگام نیت چی رو قصد کرده؟ قصد کرده ظهر، گفت 4 رکعت نماز ظهر به جا می آورم، همین کافی است. این مال قصد مأمور به، نه اینکه بگوید من مأمور به را به ما انه و مأمور به قصد میکنم. خب این که لازم نیست، چون عنوان مأمور به بعد از امر می آید. این که دیگه دخیل در حقیقت ظهر نیست. امر متوجه ظهر می شود که نماز ظهرتون رو بخوانید، یا امر متوجه کفاره می شود که کفاره بدید. بعد از تعلق امر به ظهر، ظهر می شود مأمور به. پس این عنوان در ناحیه متعلق مأخوذ نیست، چون اگه در ناحیه متعلق مأخوذ باشد، باید این خصوصیت در رتبه سابقه امر حضور داشته باشد تا امر متوجه او باشد، در حالی که این خصوصیت بعد از امر پدید می آید. خب بنابراین نیت قربت به قصد امر برمی گردد. حالا یا همون که دایی امتثال داشته باشد کافی است، و انگیزش هرچه است، یا خوفن من النار است، یا شوقن من الجنه است، یا شکرن و حبن است، تعیین به اون مأمور به برمیگردد. چون اینها دو چیز جدای از همان، قهرن نیت یکی مغنی از دیگری نیست. نیت تعیین هرگز موجی از نیت قربت نیست و جدا هم میشود. گاهی انسان قصد میکند ظهر را، لا لله و ریا انجام میدهد، این زهر رو میخواد بخواند، اما لله نیست. بنابراین اگر بگویید کسی که در مقام امتثال است، عرفاً هر دو را کنار هم قصد میکند، حالا یا اجمالاً یا تفصیلاً، این سخن حق است. اما این هر دو آمده، یعنی هم قصد مأمور به هست هم قصد امر. اما یه وقت کسی میگوید قصد مأمور به مغنی از قصد امر است، نیت تعیین مجزی از قصد قربت است، این بیان ناتمام است. لذا محققین بعدی مثل خود محقق در معتبر یا سید بزرگوار صاحب مدارک در مدارک، اونا هم متوجه این نکته شدن و نقد دارن. مرحوم محقق در معتبر دارد که فیه ضعفان لأنهما امران متغایران، دو چیز جدایی از همن. و صاحب مدارک همین فرمایش محقق رو در معتبر نقد میکند و میل است و میل نشون میدهد و راضی به نقد محقق است. این که مرحوم شیخ طوسی فرمود نیت تعیین لا تنفک عن القربه، این دلیل بر ترازم اقامه نکردن. قهران حق با محقق است در معتبر که فرمود لأنهما امران متغایران. مطلب بعدی آن است که در تعیین گاهی اجمالاً ذکر می شود گاهی تفصیلاً. مثلا گاهی می گویند به این که اگه کسی در صدد امتثال است باید که اون عنوان را اخذ بکند، بگوید به این که نماز ظهر است تا مشخص بشود که این چهار رکعت عصر نیست یا قضای عشا نیست، این ظهر است. و همچنین باید مشخص بکند که عداس یا قضا، همچنین باید مشخص بکند اگر قضاست قضای خودش است یا قضای پدر غیر، و باید مشخص کند اگر اون قضا برای غیر است قضا برای پدر است یا قضای اجاری است که اجیر شده است میگرد و ماننده. گاهی به طور اجمال میگویند مأمور به رو باید تعیین کند. این که در فتوای مرحوم سید عرض شد که این دوتا فتوا ناهماهنگ است و مشابه این نقد بر فرمایشات محقق و امثال محقق وارد نیست، برای اینکه اونها یک جا به طور اجمال میگوین یک جا به طور تفصیل، یک جا تعرض است یک جا عدم تعرض. یک جا میگوین باید قصد عنوان بکند، قصد عطا و قضا بکند، قصد وجوب و ند بکند، قصد قصر و اتمام لازم نیست. یک جا اینجور تصریح میکنن، یک جا تصریح نمیکنن، میگن با تعیین کند. این دوتا حرف هماهنگ است، یکی به طورت اجمال میگوید یکی به طورت تفصیل، یکی متن است یکی شرع. اونجا که فرمود باید تعیین بکند، یعنی هر چه که تعیین مأمور به متوقف بر اوست او رو باید قصد بکند. اونجا که به صورت تفصیل ذکر کرده است که فرمود باید که قصد ادا و قضا بکنند، قصد وجوب و اتمام و وجوب و ند بکنند و مانند آن، آمدن این رو باز کردن. این دو تا حرف با هم هماهنگ خواهد بود. محقق در المختصر و نافع در بحث صلات یه جور حکم کرده، در بحث صوم یه جور دیگه حکم کرده. مرحوم محقق در المختصر النافع در بحث نیت صلات می‌فرماید به این که قصد قربت که خب لازم است چون صلات عبادی است، بعد باید تعیین کند، بعد باید ادا و قضا را مشخص کند، بعد باید وجوب ند را مشخص کند، قصد و اتمام لازم نیست. این فرمایش محقق است در بخش نیت صلات کتاب المختصر النافع. ولی در بحث صوم می‌فرمان به این که فقط نیت تعیین کافی است. این نیت تعیین هم تعبیری است که بدون مسامحه نیست. نیت تعیین نه تعیین منفی باشد بگوید انو تعیین یا قصدت تعیین. این هم در متون فقهی با تسامح بیان شده، هم در کتابای فتوایی. نیت تعیین ظاهرش این است که اصلا تعیین را نیت کند. منظور این است که چیزی را قصد کند که اون مورد امتثال معین بشود، با نیت او اون مورد امتثال تعیین شود، نیت او تعیین کننده باشد، نه نیت و تعیین. ان نیت المعینه، نه بازم کافی نیست، خود این نیت معین است، تعیین کننده است. چنین چیزی بر شخص واجب است. کدوم نیت تعیین کننده است؟ اون نیتی که جمیع عناوین مأخوذه در متعلق عقص بشود، این نیت تعیین کننده است، نه نیت و تعیین. خب به هر تقدیر وقتی که فقها میگن نیت تعیین، یعنی نیتی که تعیین کننده باشد، قصدی که این قصد همه خصوصیات متعلق را، متعلق امر را که در مأمور به مأخوذ است ملحوظ کرده باشد. در المختصر النافع به طور، در قسمت نیت صلات به صورت تفصیل ذکر کردم، در قسمت صوم به صورت اجمال ذکر کردم، اینا ناهماهنگ نیست. ولی صاحب عرب رضوان لاله هر دو جا به صورت تفصیل ذکر کرد، یک جا مثبت یک جا منفی. در همین بحث، در همون اول بحث نیت صوم، قسمت اون فصل قبل از ورود در مسئله، فرمودن به این که قصد ادا و قضا لازم است برای اینکه در تعیین دخیل است. در همون اوائل فصل فرمودن به این که در غیر واجب، در غیر صوم رمضان باید قصد بکند که نوع اون واجب چیست، قضاست یا کفاره است یا نذر است و همچنین خصوصیات دیگر. ولی در وارد مسئله که شدن، در اولین مسئله فرمان لا یشترط التعرض للاداء والقضاء، این دو تا تفصیل یک جا اثبات است یک جا نفی، ناهماهنگ است. وگرنه در فرمایشات محقق یک جا اجمال است یک جا تفصیل، یک جا تعرض است یک جا عدم تعرض، این هماهنگیش محفوظ است. اونجا که فرمود باید تعیین کنن، یعنی جمیع چیزهایی که در خصوصیت مأمور به دخیل است با تعیین کنن. لذا می‌بینید کسانی که المختصر و نافع محقق را شرح کردن، بعض شاگردان ایشون مثل محقق شیخ حسن رضوان لاله صاحب کشف الرموز، یعنی شاگردان ممتاز مرحوم محقق بود، در عصر استادم کتاب ایشون شرح کرده. در همین کشف الرموز وقتی که می‌خواهد بگوید استاد چنین گفت، یک بخش از این کتاب است قال دامزله، اینو در زمان حیات استادشون شرح کرده، هنوز مرحوم محقق زنده بود. خب البته استاد به حرف شاگرد آگاه تر بود، و چه اینکه این چنین جمعی هم معقول و مقبول هست، یک جا به طور اجمال یک جا به طور تفصیل. دیگه نمیشه گفت چطور در بحث نیت صلات اونجا فرمود ادا و قضا و همه اینها لازم است، گذشته از تعیین ادا و قضا لازم است، ولی در قسمت صوم فقط فرمود نیت تعیین کافی است، ادا و قضا و اینها رو ذکر نکرده. سرش آن است اونجایی که در نیت صلات میفرمایند به اینکه تعیین بکند، ادا قضا رو معین بکند، وجوب و نذر معین بکند، در اونجا منظور از تعیین خصوص قصد عنوان ظهر است، همین. ولی در کتاب صوم که فرمود نیت تعیین لازم است بعد هیچ قیدی رو ذکر نکرده، منظورش از تعیین جمیع اموری که در مأمور به مأخوذ است. خب این منظورش است. بنابراین بر مختصر و نافع مرحوم محقق نقدی نیست، ولی بر بیان صاحب عرب رضوان لاله این نقد وارد است. اما دومی مسئله که مرحوم سید صاحب عرب ذکر کردن این است، حالا این دیگه شبهات موضوعی است، حرفای علمی هم دارد. مسئله دومیشون این است، اذا قصد صوم الیوم الاول من شهر رمضان فبان انه الیوم الثانی مثلا او العکس سهر، و کذا لو قصد در یوم الاول من صوم الکفاره او غیرها فبان الثانی مثلا او العکس، و کذا اذا قصد قصا قضاء رمضان سنت الحالیه فبان انه قضاء رمضان سنت سابقته و بالعکس یا او بالعکس. در این مسئله دومی فرمان به این که اگر کسی در ماه رمضان قصد روز چهارم شد بعد معلوم شد امروز سوم است یا پنجم است، این روز درست. یا چند روز قضا کفاره یا قضا بهده اوست، قصد کرده که امروز چهارمین روز باشه بعد معلوم شد پنجمین روز یا سومین روز صحیح. یا در مسئله قضای رمضان این نمیدانست که قضای سال گذشته است یا قضای همین سال فعلی است، قصد قضای سال فعلی کرده معلوم شد که این سال حال ایشون قضا نداشت، قضای سال قبل بر عهده او بود. اینا درست. این یه مطلب علمی نیست، برای اینکه برمیگردد به ذیل همون مسئله اولا که فتوا کلش مشخص شد و این از که اموری که در جریان یک مأمور به ملحوظن سه طایفن، بعضی جزء خصوصیات و مقومات مأمور بهن، بعضی از ناحیه امر آمدن، بعضی جزء احوالات شخصی هن. ایشون فهمودن به این که قصد احوال شخصی لازم نیست، خب همه فقها هم این رو گفتن. مسئله این که این روز آیا روز سوم است یا چهارم، این نه در ناحیه مأمور به دخیل است، نه در ناحیه امر آمده، نه نظیر وجوب استحباب است که از امر نشأت گرفته باشد، نه نظیر قضا و کفاره است که در مأمور به مأخوذ باشد. این جزء احوال شخصی است و قصد احوال شخصی در امتثال امر لازم نیست. و همچنین اگر چنون چه قصد در ایام اعتکاف این خیال که امروز روز دوم اعتکاف است بعد منوش روز سوم اعتکاف است، قصد کرده که روز دوم رو بگیرد در حالی که امروز روز سوم اعتکاف بود. حالا بله، حالا ببینیم این فرمایش مرحوم سید مطلقا صحیح است یا مطلقا ناصواب است و آیا تمام فروعی که ایشون مثال زدن یکسانن یا نه بینشون فرق است؟ پس بحث در دو مقام است. یکی این که این قصدها بالقول المطلق به هر قید به هر نحوی صحیح است یا نه. مقام ثانی بحث این است که تمام این مثال ها یکسان است یا با هم اختلاف دارن. در مقام اول بعضی از مشایخ و بزرگواران اساتید مثل مرحوم بروجردی، همچنین مرحوم آیه استاد عبدالهادی شیرازی رضوان الله تعالی علیهما، اینا آمدن بین تطبیق خطای در تطبیق و تقیید فرق گذاشتن. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیهما، این گونه از بزرگان میفرمان به این که اگر کسی در ماه رمضان قصد روز چهارم کرد بعد معلومش سوم یا پنجم است، یا در صوم اعتکاف قصد روز دوم کرد معلوم شد اول یا سوم است، یا قصد روز چهارم روز قضا کرد بعد معلوم شد سوم یا پنجم است و مانند آن، این دو جور تصویر دارد. یه وقت است این شخص در صدد امتثال است، امر متوجه او را، امری که بالفعل متوجه اوست میخواد امتثال کند، منتها از در تاریخ اشتباه کرده، خیال کرده روز چهارم است بعد معلوم شد سوم یا پنجم است. اینو میگن خطای در تطبیق، این در حقیقت در صدد امتثال است و امر او امتثال شده. چرا؟ چون او امر متوجه به خود را، امر متعلق به خود را که الان متوجه به اوست دارد امتثال میکند، منتها تاریخ اشتباه کرده. ولی اگر چنون چه قصدش این باشد که امروز اگر روز سوم هست صوم اعتکاف مثلا واجب میشه من انجام میدم، اگر روز اول یا دوم باشه من همه الان منصرفم نمیخوام بگیرم، یا اگر روز چهارم قضا باشه میگیرم و اگر روز سوم یا پنجم باشه الان نمیگیرم، که امر دائر بداره به نفی و اثبات است. در این گونه از موارد مرحوم بروجردی و امثالشون فتوا میدن به بطلان، میگن اگر به عنوان تقیید باشه باطل است چون قصد نکرده در حقیقت امر متوجه خود را، و اگر خطای در تطبیق باشد صحیح است چون امر را قصد کرده. اون چی که مهم است در صحت امتثال، در صدق امتثال، این است که امری که متوجه اوست الان در صدد امتثال این امر است. تطبیقش یک آگاهی جداگانه دارد، نه علمش سودمند است نه جهلش زیانبار، برای اینکه این نه در ناحیه مأمور به دخیل است نه در ناحیه امر دخیل است. این تطبیق میافتد جز احوالات شخصی. اگر بداند که امروز روز چهارم است، این رو بر همه اون خارج تطبیق بکند، این تطبیقش صحیح هست ولی سودی ندارد. اگر نداند و خیال کند سوم یا پنجم است، ضرری ندارد. چیزی که لا یضر و لا ینفع، این باعث صحت و بطلان نخواهد بود. همیشه این کار صحیح است. و اما اگر به نحو تقیید باشد، وقتی به نحو تقیید باشد، روح قضیه به این برمیگردد که اگر مثلا امروز روز سوم صوم اعتکاف نباشد، من از اصل اعتکاف منصرفم، نمیخوام روزه بگیرم، نمیخوام این اعتکاف ادامه بدم. یا اگر روز سوم ماه رمضان نباشد، خیال کرده که بعضی از افراد که متاسفانه روزه خورن، خیال کرده امروز روز احیاست، اگر امروز روز احیا نباشه روزه نمیگیره، بعد معلوم شد که امروز یا 18 است یا 20 روز احیا نیست، یا 20 است یا 22 احیا نیست، یا 22 است یا 24 احیا نیست. ای به قصد احیا روزه گرفته که اگه احیا نبود روزه نمی گرفت. این چنین حالتی دارد. خب صاحب عروه الزمان‌العلی همه اینها رو یکسان فتوا به صحت داده است، با اینکه مبنای ایشون این است بین خطای در تطبیق با تقیید فرق است. یعنی امر تطبیق پذیر است، تقیید پذیر است. اگر خطا در تطبیق باشد ضرر ندارد، اگر تقییدی باشد زیانبار است. کسی که فتوای او این است شایسته است به این نکته هم تفتون می فرمود. ولی مرحوم بروجردی رضوان الله علیه و سایر بزرگانی که در این ردیف می اندیشیدن، اینا فرمودن به این که اگر چون به عنوان خطای در تطبیق باشد عبادتش درست است، و اگر به نحو تقیید باشد عبادتش درست نیست. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه که در همه مبارز صحیح میدونن، فرمایششون رضوان الله علیه این بود بین که اصلا ما دو قسم نداریم، یکی خطای در تطبیق، یکی تقیید، همش یک قسم است، همش خطای در تطبیق است، برای اینکه امر شخصی خارجی تقیید پذیر نیست. نقدی که بر فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه وارد بود این بود که یک موجود خارجی درست است، امرش دایر بر مدار بین وجود و عدم است، این شیء خارجی قبلا وجود ندارد که آدم او رو مقید کند، نظیر این که مطلق قبلا وجود دارد بعد آدم رو تقیید میکند، ولی این شیء خارجی یا مقیدن به هازل غید یافت میشود یا مقیدن به ذالک الغید یافت میشود. قبل از قصد و نیت یه امر کلی و جامعی از طرف مولا صادر شده است، این مکلف است که در مقام امتثال اون امر یا مقیدن به هذا الغیر ایجاد میکند یا مقیدن به ذلک الغیر ایجاد میکند. پس تقیید راه دارد. این تقیید بعد از ایجاد نیست، با ایجاد است. خب پس بنابراین اگر مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در همه این موارد فتوا به صحت میدن، نه برای آن که بین تقیید و تقیید خطای در تطبیق فرقی نیست، بلکه ما تقییدی نداریم، همش خطای در تطبیق است. مرحوم بروجردی و دیگران آمدن فرق گذاشتن، چون اینها میگن تطبیق داریم، خطای در تطبیق داریم و تقیید، اگر تقیید باشه باطل است و این امور تقیید پذیر است، اگر تقیید به نحو تقیید باشد باطل است و اگر به نحو خطای در تطبیق باشد صحیح است. صاحب عروه رضوان الله علیه هم که قائل است این امور رو هم میشه از باب خطای در تطبیق ترسیم کرد هم از باب تقیید، ایشون حقش این بود که به مقید کنن، به فرمان اگر به عنوان خطای در تطبیق بود ضرر ندارد، اگر به عنوان تقیید بود ضرر دارد. یک روزه خوری که خیال کرده امروز روز احیاست و اگر روز احیا نبود اصلا روزه نمی گرفت، شما حالا بشه اون رو میگید روزه او صحیح است؟ او قصد امر مشخصی امروز نکرده که امروز که روز 18 ماه رمضان است یا 20 ماه رمضان است یه امری دارد. این 30 روز که یک امر ندارد که در بحث بعدی خواهد آمد، 30 روز 30 تکلیف است، و اگر گفتن یک نیت برای یک ماه کافی است، برای اینکه اون نیت بست خواهد شد. نشانش اینه که 30 تا کفاره جدای از هم دارد، هر روز برای خودش یک کفاره خاص خود رو دارد. این 30 روز یا 29 روز که یک عبادت نیست، که چون یک عبادت نیست، 30 تا عبادت مستقل و جداست، هر کدام تکلیف خاص خود را میطلبد. اگر او بگوید من فردا روزه میگیرم، انگیزش این بود که فردا روزه احیاست، البته این صحیح است برای اینکه خطا در تطبیق است، اما اگر بین اون بود که فردا اگر روزه احیا نبود، مثل روزه قبل روزه نمیگرفت اصلا، این امر متوجه خود را قصد نکرده اصلا، و حق با مرحبا بروجدی خواهد بود. خب پس سه تا مطلب شد در این بخش. یکی این که صاحب عرب رضوان لعلی که قائل است هم تطبیق داریم هم تقیید، باید بین اینها فرق گذاشته. مرحوم بروجدی و امثال ایشون که قائلن فرق که تطبیق داره مخطا در تطبیق فرق گذاشته. مرحوم خوی رضوان لعلی همه اینها رو صحیح میدونن برای اینکه مطابق مبنای شریفی خودشونه این مطلب گذاشته. خب این مقام برمیگردد به این که اگر به نحو خطا در تطبیق باشد صحیح است و اگر تقیید باشد صحیح نیست، لکن در بعضی از امور آثار خاصی او را همراهی میکند. مثلا این قصد کرده که قضای رمضان گذشته را بگیرد و معلوم شد که قضای رمضان گذشته به عهده‌اش رمضان گذشته و همه روزها را گرفته، قضایی به عهده ندارد. امسال بود که قضای چند روز مریض بود یا یک روز مریض بود یا مسافر بود روزه نگرفته. حالا یکی دو روز مونده به پایان ماه شعبان، این هم دو روز روزه قضا به عهده اوست و دارد این قضا رو میگیرد و قصد سال قبل کرده نه قصد امسال، آیا این درست است یا نه؟ نمیشه گفت اینجا فرق ندارد، هر بالاخره قضا قضاست، چون یه وقت است که اصلا سال گذشته قضا در عهده او نبود، خب این میشه خطا در تطبیق. یه وقتی هم سال گذشته قضا داشت هم امسال قضا داره، یعنی هم از ماه رمضان قبلی دو روز گذشته بود هم از ماه رمضان فعلی. یکی دارای اثر خاص هست به دیگری بی از اون اثر خاص رو نداره. ماه بارک رمضان سال قبل که او باید دو روز روزه میگرفت و نگرفت، چون یک سال گذشت، گذشته از قضا یک کفاری بر او واجب میشود. اما قضای ماه مبارک رمضان امسال که هنوز نگذشته، که اگر او این دو روز رو به عنوان قضای ماه مبارک رمضان امسال انجام بدهد، هم قضا را انجام داد هم از تکلیف کفاره نجات پیدا کرد. چون اگر کسی ماه مبارک رمضان روزه قضایی دارد تا ماه مبارک رمضان دیگر نگیرد، قضا در بعضی از موارد قضا کفاره به عهده اوست. خب اگر این شخص این دو روز را به قصد رمضان سال گذشته بگیرد، اینجا هیچ اثری ندارد، برای اینکه یک سال قبلا گذشت، کفاره بر عهده او آمده، باید کفاره بپردازد. چه امسال قضا بگیرد چه امسال قضا نکند، باید هم قضا بجا بیاد هم کفاره. و اما قضای رمضان همین امسال که الان دو روز بیشتر نمونده به ماه رمضان بعدی، دو روز پایان ماه شعبان هست، این الان فقط یک تکلیف به عهده اوست، اون است که قضای رمضان رو باید بگیرد، کفاره دیگر عهده اون نیست. اگر این دو روز رو قضای رمضان امسال قرار ندهد، بعد این ماه شعبان بگذرد و ماه رمضان بیاید، دو تکلیف به عهده اوست، یکی این که قضای این دو روز رو باید انجام بدهد، یکی این که کفاره هم باید بپردازد. خب پس اگر او تعیین کند که این دو روزی که من دارم قضا به جا میارم قضای رمضان امسال است، این اثر مثبت رو دارد. و اگر قصد نکند، تعیین نکند، اونگاه اصل قضا بر از عهده او که 4 روز بر عهده او بود، این دو روزش ساقط شده است، اما این کفاره همچنون با عهده او هست. پس فرمایش مرحوم سید رضوان لعلی که همه این موارد را یکسان فتوا به صحت دادن، اینم ناسواب است. مسئله بعدی هم که ملازم فرمایید دیگه بار علمی ندارد، مسئله بله؟ نه اثر دارد یا نه دیگه. آخه یه وقت اسم میگیم فرق نمی کند، بله یه وقت میگیم فرق نمی کند، نه کاملا فرق میکند، از اون اولی واقع میشد یا از دومی. مثلا اگه کسی قصد کرده روز چهارم است، بعد معلوم شد پنجم یا سوم است، یا قصد کرده که فردا روز بگه چون روز جمعه است، بعد معلوم شد روز شنبه یا پنجشنبه است، من این فرق نمیکنه، هر جو باشه صحیح. اما حالا این چون اثر زائد دارد، این اثر بار است یا بار نیست؟ بسیار خوب، اگر بخواهد، بله اگر بخواهد، چون اون قدر مشترکش اینه، چون در هر دو حال صحیح بود، یعنی اون قصد اونجا اون قضای رمضان قبلی هم با عهده او بود، قضای رمضان فعلی هم با عهده او بود، او اگر بخواهد این اثر خاص بار باشه بد قصد بکنه، نشد اصل روز صحیح است. بعد ماه مکش رمضان که آمده بگوید من دیگه کفاره بدهگار نیستم، نیست. اگر بخواهد جلوی تعلق کفاره را بگیرد بد قصد بکنه. بسیار خوب، پس این چی نیست که بگیم همه اینها یکسان است؟ همه اینها وقتی یکسان است که اثر مشترک داشته باشد، مثل اصل صوم. اصل صوم مثل صلات که صلات قربان و کل تقیین، کسی دو رکعت نماز بکند در هر شرایطی صحیح است، کسی بخواد قصد روزه بکند در تمام ایام سال صحیح است، به استثناء ماه رمضان که روزه مستحب برمی دارد و به استثناء عید. ولی قصد روزه اثر خاص بخواد بار کند چی؟ بسیار خوب، اگر اثر خاص یکی از اینها بود برش بار است یا نبود بگن دیگه. یه وقتی میخوام که فرق نمی کند، نه اونجا که فرق می کند چی؟ یه وقتی میخوام بگن فرق نمی کند، هرچی شد شد، هرچی شد شد نیست، در صحت اثر ندارد. ولی اگر او بخواهد اثر خاص بار کند، حالا مثل قصد روزه چطور در بحث نیت گفتن به اینکه اگر شما بخوای حالا ثواب ایام البیض رو ببری، باید ثواب قصد رو بکنی که این ایام بیض ماه رجب است، وگرنه اصل روزه که صحیحه. که کسی میخواد قصد کند به اینکه ثواب روزه اول ماه ببرد یا ثواب روزه ایام البیض ببرد، همین که قصد صوم کرده کافیه؟ بسیار خوب، پس در بحث نیت، پس در بحث نیت همه این عناوین مطرح کردن. الان این مسائلی که زیر مجموعه این عنوان مقدمه فصل آوردن، این ریز همون خطوط کلی است. دعب عروه اینه که اول فصل رو مطرح میکنن، این فصل منزله کلیات این است، بعد مسائلی رو زیر مجموعه این فصل ترسیم میکنن که این ریز این کلیات است. کلیاتش مشخص شد که اگر اثر خاص بخواد مترتب بشه قصد مخصوص طلب میکنن. اینجا اگر بخواد این که بود که چه سنه گذشته چه سنه حال، با تفتون میدادن به این که اگر سنه حال شد با سنه گذشته فرق دارد، نه. این که فرمودن سال گذشته و یا امسال، سال گذشته و امسال مثل دیروز امروز نیست. در روز اول و دوم ماه رمضان هیچ فرق نمی کند، در قضای روز اول و دوم کفاره فرق نمی کند. اگه کسی 5 روز قضای نذری دارد یا 5 روز قضای اجاری دارد یا 5 روز قضای نماز قضا روزه قضایی دارد، این فرق نمی کند که اینو 4 و 5 هیچ اثری ندارد. و اما قضای رمضان گذشته و حال که اثر دارد با تفتر می دادن دیگه، بله البته دیگه، اونجا که اثر دارد دیگه، اونجا که اثر ندارد که یکسانه. که یا اصلا به خیال این که روزه رو گرفته بعد خود رو فارغ از بری عزمه می داند، میگه یا میگه که اون که وسیع است، یعنی روزه قضای رمضان سال گذشته که وسیع است، من بعداً هم فرصت دارم. اگر بخواهد جلوی تعلق کفاره را بگیرد باید قصد بکند که قضای رمضان امسال است. مسئله دوم که ملازم فرمید بار علمی ندارد این است، لا یجب سوم، لا یجب العلم بالمفترات على التفصيل فلو نول امساک ان امور یعلم و دخول جمیع مفترات فیها کفا. حالا که قصد روزی کرده، قصد باید بکن همه مفترات را به طور تفصیل بداند، یا نه یک کسیست که حدیث العهد به تکلیف است یا حدیث العهد به اسلام است، ولی اجمالا میداند بعضی از چیزها روزه را باطل میکند. این قصد کرده همه چیزهایی را که روزه را باطل میکند ترک کند لله، همین کافی است. قصد ترک هر چی که روزه را باطل می کند، این کافی است. لذا این جایی که مرحوم سید فتوا دادن نوع آیان هم با همین اطلاق موافقت کردن. حالا این مسئله سوم چیز ندارد، بعد وارد مسئله چهارم میشه ان شاء الله. الحمدلله.